میگن عدالت صحابه به معنای اینه که تمام کسا
آره الان
کلاس استاد لیاقتی جلسه اول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعنتهم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي عدد فنائک علیک منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لو جعله الله خیر الاحد منی بزیارتکم. السلام علی المسلمین و علی علی ابن المسلمین و علی علی ابن المسلمین. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي جاهدت الرسل مشاهية الدباية وطابع دلاغت له. اللهم لنهم جميع إن شاء الله که عزاداریاتون قبول بشه و خداوند توفیق موکری در دستگاه عبی عبدالله رو به همه مون انایت میکنه. إن شاء الله که فرصت ماه محرم جهت آشنایی بندگان خدا و مؤمنین و شیعیان با اهل بیت از جمله فرصت‌هایی باشه که دوستان مستنم بشمارن و مسئله تبلیغ رو بهش اهتمام جدی داشته باشه. خدا شاده توفیقاتتون رو بیشتر بکنه. من نمیدونم چرا از سلام به لم رفتم، الان یادم افتاد که نه، این اثر خواسته ناخواسته است. استاد ما از شب زنده‌دار این شکلیه، اول سلام رو میگه بعد لم رو میگه. الان دلم افتاد که اصلا خودم نبود، غیر ارادی بود، از اون برم آدم دیگه ببخشیدی، ولی سنت رو اجرا کرد. ذکر دو تا نکته خدمت عزیزان. اباحثی که دوره تاریخ داره ارائه میشه به پیشنهاد مدیریت محترم مدرسه و با همفکری که حالا صورت گرفته، اولین بار داره در این قالب اردوی تابستانه حالا یا دوره تابستانه برگزار میشه. صدای من به اون انتهای جلسه میرسه یا نه؟ بله. یه مقداری باید موتورم گرم شه تا صدا بلند بشه. طبیعتاً این مباحث یه مقداری یعنی اصل این کارهایی که در دفعه اول انجام میشه نواقصی توش دیده میشه. همین الان من رو خدمت عزیزان عرض بود، یعنی اگر ما بخوایم کار رو انجام بدیم چون اولین بار داریم انجامش میدیم، طبیعتاً ممکن با این سری مشکلات مطرح بشه یا نقصهایی داشته باشه. حالا چه مشکلاتی که به مسئله اجرایی کلاس برمیگرده، چون من دیروز دیدم دوستان سر اینکه 4 ساعت در روز کلاس هست نیست، یه مقداری مذاکراتی مباحثاتی و دیگه مقابلاتی داشتن، از یه جهت هم حق میدیم هم به دوستان، از یه جهت هم به مدرسه حق میدیم که میخواد این دوره رو در یک بازه زمانی فشرده تری جمعش کنه. خب این باید ببینیم که چطور پیش بود. نکته دومش باز اینه که تو محتواش بالاخره ما یه چیزی رو تشخیص دادیم که مثلا این محتواها بحث بشه. ممکن دوستان مثلا 20 جلسه ای که صبح ساعت 8 تا 9 دارن، 20 جلسه ای که ساعت 9 تا 10 دارن و همچنین نشست هایی که از اون قسمت تاریخ تمدنش دیگه تغییر توش نظری نداشتم چون تو حوزه تخصص بنده نه، و همچنین ساعت 12 تا 1ش که نشست های این مجموعه تعریف شده، خیلی گپ و گفت شد، صحبت شد که ببینیم چه موضوعاتی برای دوستان مطرح بشه. ممکنه از این 40-50 تا جلسه یا موضوعی که مطرح میشه یکی شاید از 30% استفاده ببره، یکی ممکنه از تمامیش بهره ببره، بعد حالا تلورانس داره دیگه بالا پایین میشه، نمیدونیم. بالاخره سعی شده که یه چیزی باشه که در نگاه کلی ما تأثیر مثبت داشته باشه. حالا این چیزی بود که تشخیص داده شد. امسال ان شاءالله
همت کنن. از سابقون عموماً خیلی مهمن توی داستان ها که این کار رو نهادینه بکنن یا بزنن زیرش به صدای قمیده زیر سلکاتش دیگه جمع بشه، نسخش پیچیده بشه. این یه همتی میخواد. اگر امر به قول معروف دارای مزیتی هست، مصلحتی هست، خوب هست، حالا به اصلاحش کمک بکنید انشاءالله. یه مطلب دیگم اینی که قبل ساعت 12 تا 1 نشست باشه. اما متاسفانه برخی از اساتید به جهت که این تلاقی پیدا کرده این دوره ما با ماه محرم و صفر که عموما ماه برگزاری مراسمات مذهبی و عزاداری هست، خیلی از این آقایون که تو حوزه تاریخ کار میکنند منبراشون جاذبه بیشتری داره، چون تاریخ میگن تو منبر تاریخ جاذبهش بیشتره. اگر شما مثلا یه سری از مباحث خیلی عمیق معرفتی اینا بگید، مشتری های خاص خودشون. ولی عموما میگید که خطبایی که داستان میگن، تاریخ میگن، از سرگذشت اهل بیت میگن، اصحاب اهل بیت میگن، تاریخ مثلا علما رو میگن، صلحا رو میگن، جاذبه بیشتره، چون تاریخ به قول معروف حالت انسان خودش رو در اون واقعه سیر میده، در هنگامی که داره نقل میکنه. خیلی از این آقایون خطیبن از این دوستان ما که تو حوزه تاریخ کار کردن و ما خیلی تلاش کردیم اینا رو دعوت کنیم تو این ایام. بعضیاشون هم که اهل انابر و روزه و اینا هم هستن که باز بیشتر مشتری دارن. مثلا تو بحث مقتل اون دوستان ما که کار کردن اومن منبریایی هستن که روزه خونهای خوبی هم هستن. بعد ما حالا ازشون هم دعوت کردیم 4-5 تاشون که بیان نقطه بگم از آقای الیاسی که الان تو قم بنراش میبینید، یا آقای جواد محمد زمانی شاعر، یا آقای عباسی هست که مقتل نمیشه دو جلد. دیدیم نشد، این دوستان درگیرن عموما، ساعتاشون نخورد به این جلسات یا قم حضور ندارن دو همسایه. لذا تو بحث مقتل استاد بزرگواری که دعوت کردیم ایشون فقط گفتن من این زمان رو میتونم بیام. تو منابع تاریخ هم استاد دیگه ای هم دعوت کردیم، ایشون هم تقریبا بازه مقارنه ایشون رو تعریف کرد. بعد ما به ناچار این هفته که آقای فرقانی 89 داره برای شما کلاس برگزار میکنه، غیر از امروز که حوالی ظهر افتتاحی است، فردا و پس فردا ایشون دوباره قبل ظهر میاد و به صورت همین خطی بحث تاریخی خودشو تو این دو روز به صورت تو قولم یه دونه هشتم یه دونه دوازده تا یک حرف میکنه، تا ایشالا سه شنبه آجای رضوی میاد دست منابع تاریخ میگه نشست رو برده.
فردا کلاس هم ساعت
9 شروع میشه؟ من نمیدونم شروع کلاس الان تغییر کرده.
ساعت که 8 میتونم
یه ساعت درده نه 8-9 میاد میگه میره دوباره ساعت 12-1 تشریف میاره، جلسه دومش همون موضوع تاریخ رو ادامه میده. فردا و پس فردا این شکلیه. بعد از بقولم سه‌شنبه آقای رضوی میاد دست منابع تاریخی رو مطرح میکنه، هفته آینده 8-9 رو آقای نصیری میاد کلاً مقتل رو میگه، پنج جلسه مقتل شناسی رو بحث میکنه. آقای نصیری، شیخ حسین نصیری، پسر شیخ علی آقای نصیری که این علوم حدیث رو نوشته در پای پنجم ششم نظام خوندید یا نه علوم حدیث دارید؟ آزاده ایشون هست. و بالاخره حالا ما دیگه خیلی تلاش کردیم که این برنامه رو جور کنیم جنسش رو، یا حالا این بذائت ما بوده یه مقداری. طبیعتاً عرض کردم نواقص تو کار ما هست از این جهت، و منم به حقیر برمیگرده که از وقتی که دوستان میدونن من مشغول شدم یه داره میباره دیگه از اون زمین، شرایط من خیلی گرهش کورتر میشه بعضی جاها دیگه، نمیدونم دیگه هر توجیهی که میخواد بیارید البلا و للولا هر که در این بحث مقرر اینا رو من نمیفهمم زیاد. شاید که هر چیزی هست خدا عاقبت ما رو بخیر. خیلی عذرخواهی میکنیم، بازم عرض میکنم از نواقص. یه نکته دیگه که مربوط به این کلاسه و اونم اینه، برخی از مباحثی که من مطرح میکنم سال گذشته در قالب تاریخ فقه ما مطرح کردیم، مثل از که همین الان ناچارم مطرح بکنم، و اونم برمیگرده به این که مثلا مهمترین اقدامی که مثلا اون امام بزرگوار کرد اصلا به بحث اصلا فقهیش برمیگرده، اصلا کار فقهیش خیلی مهمتر بود. لذا ما تو بحث فقهی اون رو مطرح کرد. گاهی اوقات اگر این مطالب تکرار میشه، برای بعضی از دوستان که سال گذشته افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم و تازگی نداره، ما رو انشاءالله عفو کن، انشاءالله مباحثی که تازگی داره و مطرح میشه در خدمتشون هستیم و اونها رو هم مطرح میکنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که آشنا به معارف اهل بیت باشیم و بتونیم کاری در این حوزه انجام بدیم. یه صلواتی
بفرستیم.
توی این جلسه ما به صورت موازی با جلسه ساعت 8:09 یه تعریفی کردیم، گفتیم ساعت 8:09 از تاریخ پیامبر اکرم شروع میشه و انشاءالله تا انتهای تاریخ سید الشهدا که شهادتش و قیام نبی عبدالله هست تا اونجا مطرح میشه. از ساعت 9 تا 10 به صورت موازی از امام سجاد شروع میشه تا پایان عصر غیبت صبح. لذا موضوع ما از امام سجاد الان داره طرح میشه و دوستان به این مطلب اعتراض. من با جای فرقانی هم صحبت میکنم، حقیرم یه نقطه پارسال بدقول شدم، اما امسال انشاءالله المؤمنون عند شروطهم سعی میکنیم که جزوه هم خدمت دوستان بدیم که دوستان بتونن از مباحث استفاده بکنن. حالا اگر ولی همیشه پیشنهاد میکنم به صورت جدی که بنویسید، چون خیلی از چیزها یه دفعه از اموریه که به ذهن ما میاد و توی جزوه منعکس نمیکنیم. بعد این مسئله تکمیلی گاهی اوقات اینا خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه به بحث دیگه، اصلا ربطی به این بحث نداشته باشه. لذا پیشنهاد میکنم که حالا دوستان این کارو بکنن. اینجا بیدی پروژکتور داره؟ از فردا کسا خیلی وقت بگیرید که شروع بکنم تا حالا چون جزبرم میدم خدمت دوستان انشاءالله بحث رو شد. خب عصر امام سجاد یک عصر مبهمیه در تاریخ اهل بیت. اساسا شاید خیلی ها با امام سجاد کنار نیمدن با امامتش. واقعا چی ها کرد آقا؟ واقعیتش من خودم اگر خیلی ها رو ازشون سوال بکنم، همینه که تو تاریخ کار کردن، نه زمان اونایی که حالا کمتر وقت گذاشتن، واقعا باز هم نمیدونن امام سجاد چی کار کرد. چند تا واقعی همچنین درشت رو میتونن در تاریخ امام سجاد ذکر بکنن، مثلا قیام مختار رو مطرح بکنن، یا مثلا بیان داستان واقعی حره رو مطرح بکنن، بحث حکومتی که عبدالله ابن زبیر در مکه را انداخت و کشمکش هایی که با بنی امیه داشت و منجر به این شد که اینا اومدن مکه را بیان فتح کنن، خانه کعبه را به منجنیق بستن، تمام اینا رو بالا به نحوی توی این فیلم مختار منعکس کردن دیگه. حالا ولی باز هم خیلی ما از امام سجاد به لحاظ امامت مطلبی رو نمیدونیم. یعنی بالاخره چه حرکتی رو امام انجام داد، چه بازخوردی داشت، پیامد این حرکت چی بوده، بخواد جواب چه چیزی رو داده، و چه من موزلی داشته رو امام درگیر میشده یا مسئله رو حل میکرده. و راست اینا یه مسئله یکی در مورد امام سجاد واقعا ابهاماتش جدیست. این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که خب دادای تاریخی هم در مورد ایشون خیلی زیاد نیست، این رو هم باید بشه اعتراف کنه. زیاد نیست نه به معنی اینکه مال اهل بیت بقیه خیلی زیاده، بله در مورد پیامبر اکرم اساسا از همه بیشتره. چرا؟ چون تمام مسلمین اهتمام داشتن، سیره نوشتن، تاریخ نوشتن، مقاضی نوشتن، نمیدونم سنت نوشتن، بفرمایید همه اینها رو نوشتن. بخواهی یه انعکاسی داشته، درست یا غلطش هم کاری نداریم، بالاخره یه حجم انبوهی از کتاب‌های تاریخ صدر اسلام این شکلی پیش رفته. ولی باقی اهل بیت کم بیش، حالا ائمه ابن رضا که خیلی کمتر، بالاخره انعکاس کم بود. اما ببینید شاید شما محتوایی که در مورد امام حسین دارید به لحاظ متن گزارش شده تاریخی ها اینا رو بیارید با محتوای امام سجاد خیلی فرق میکنه، مگه اینکه امام سجاد بگه تو قسمت قیامش، اون قسمت روز عاشوراش، اینا یه مقداری چاق‌تره بحثش. بله از اول زندگی امام حسین تا منهای اون 6 ماه آخر قیامش مثلا انعکاس ویژه‌ای نداره تو تاریخ. مال امام حسن علیه السلام از اون قسمت بعد از صلحش خیلی انعکاس ویژه‌ای نداره تو تاریخ. برید مطالعه بکنید واقعا رنگ نداره اینا تو تاریخ. ولی چی میشه مثلا امام حسین الان شما یه کتاب اون 10 جلد دانشنامه امام حسین نوشتن، حالا ما میگیم 3 جلدش تاریخه، چی میشه؟ اون بحث تحلیل ها و استنباط ها و پردازش تاریخه. مثلا یه جمله امام حسین میفهمد که نسلی لای و وای و مثله و علال اسلام السلام از بولیت امت و براع نسلی یزید، اینو نشستن با شواهد دیگه تاریخی هی بالا پایینش کردن، یه تحلیل کردن، یه خط رو تبدیلش کردن به 15 تا مطلب. دعوان امام سجاد عرض کردن چون نفهمیده داستان رو نمیتونه تحلیلی هم ارائه بده. اما مشکل از اینجاست، مشکل اینجاست. خب این نیاز
دادهای تاریخی نداریم.
عرض کردم آره دیگه، امام حسین هم همینه دیگه. میگم نه باز بیشتر میبینید که مثلا اهل منبر نشستن همینا رو باز باز کردن. یعنی مثلا شما میید چون امام حسین دیگه موضوع بحث امام حسینه، یه بعض حالا شما چند سال تو منبر میتونی یه مطلب رو تکرار کنی، باید برید در مورد بعض بخشش‌های امام حسین هم صحبت کنی دیگه، درسته؟ دیدی اینم پردازش میکنی. چون میخوای از بعض بخشش امام حسین صحبت کنی طبیعتا میری یه گام عقب‌تر. امام حسین چی اینقدر بعض بخشش میکنه، از کجا آورده، میری منابعش رو بررسی میکنی. میری اون خرمه‌هایی که امیرالمومنین نینداخت رو دوشش میکنم و نخلستان دارم میگردونم، آثارش اینجاست. نداریم بعد از امیرالمومنین امامی فقیر باشه دیگه تو تاریخ بگردید. بعد از امام مجتبی علیه السلام به بعدم همه اهل بعض بخشش بودن، این معمادیه سفره دار بودن. امام حسین هبه های امام حسین مشهورتر از هبه های امام حسن علیه السلام در لحاظ تعداد و اینها. بله ما امام حسن رو به عنوان کریم اهل بیت میشناسیم، مالا به خاطر انعکاسیه که مثلا اون بره داستان مثلا اون بازمون به اهل منابر اینا برمیگرده. لذا شما مثلا ولادت امام حسین رو خیلی بهش پررنگ پرداختیم، بازم اونم به خاطر چی؟ مخصوصاً روزه بخونن مثلا از اون بر اومدن، درسته دیگه؟ مثلا حضرت زهرا چی فرمود؟ فرمود که لا حاجت علی الی مولودن ستقتله امتک بعدی، مرا به فرزندی که بعدن امت تو پدر میخوام بکشن هیچ حاجتی نیست. وقتی تو روزه دیگه دوباره در کاری میکنی ها فوتروس میگه میگه ها فوتروس میگه ها فوتروس میگه سلام بده خدا رحمت کنه مرمه آی کوسری. خب یعنی هر کار میکنه اموزی یه بر میگیری میری تو روزه. این مزیت سید الشهدا بوده دیگه. یعنی علی اکبر رو باید تاریخ دیگه هم. یه روز اومد ظاهرن حمد رو خون پیش پدرش، نام نیمده تو تاریخ، یکی از اولاد علی اکبر حال بعد گفتن علی اکبر سلام الله علیه. بعد حضرت فهمود که استادشو بیارید، یه هدیه ای داد و بعد به نمیدونم یکی از این دو فهمود که دهانش رو از درگوهر پر کن، میدونه هم از حاکم. خب بعد بریم تو روزه یا با عبدالله ای بابا اصلا هر چیزی میشه شما برید. یعنی پردازش ها مومن مال این داستان هم. خلاصه بگذاری همین کار میشد نسبت به امام سجاد کرد، اما به خاطر میگم اون ابهامه خیلی ها نفهمیده آه این امام چیکار کرد بالاخره. یعنی قشنگ من میتونم امام سجاد رو در نظر اینا از سید الشهدا تا امام باقر قشنگ امام سجاد شما از تاریخشون هست کنید شما استوری به دوازده امامی هم نبودم، یازده تا داستان رو حل میکرد. یا مثلا واقعا میگم از ابن الرضا از امام رضا سلام الله علیه تا تقریبا حضرت ولی هست اینو سه تا امام رو حذف کنه تقریبا براش خیلی مسئله پیش نمیاد، حتی که تو همونجا بسته بود خدا دیگه. حالا دید اینا هستم زودم داستانشو جمع کرد. امام جواد 24 سالگی شهید کرد، اون 42 سالگی اون 28 سالگی و چیز گفت داستان جمع شد. حالا دیگه اسمشون اومده بود تو لوح محفوظ دیگه نمیخوام عوض کنم. نه این شکلی نیست که تاریخ، همون 8 سال همون 6 سال همون 4 سال یه مسئله ای رو رقم زد که اصلا شما میایید نگاه می‌کنید میگه عجب چیزی واقعا. وقتی نتونست کار اجتهادی نشد عملا این شکلی است، کار اجتهادی نشد. بیم تو تاریخ امام سجاد علیه السلام ناچاریم یه فلش بک بزنیم. معاویه وقتی وارد کوفه میشه بعد از اینکه صلح رو تحمیل میکنن به حضرت امام مجتبی علیه السلام، یه جمله‌ای داره فلسطین
حالا عبارت ارشاد مرحوم شیخ مفید رو عرض کنم، جلد دو صفحه 14. فلما استتمت، یعنی تمام که شد داستان هدنه اون صلح، علازالک سارا معاویه حتی نزل به نخیله، اومد تو نخیله و کان زالک یا مجمعه فسلا به ناس زوهنده ها نماز ظهرش رو خوند و خطبه همون برخواه نماز جمعه خونده علازالک و غالف خطبتهی گفت اینی والله ما قاتلتکم لتسلو، نیمدم نماز خونتون کنم، ولا لتصومو روزه بگیرید، ولا لتحجو، ولا لتزکو، این کارا رو نیمدم، اینکم لتفعلون زالک، بخوام نخوام شما این کار رو انجام میدید. حالا بخوام معاویه رو تحلیل بکنیم، انصافا اگر میخواید کار بکنید به لازم دشمن اهل خوده، چون این یادتون باشه، حالا بعدها شاید دوستان تو حاجای فوقانی اینو مطرح بکنیم یا نه، این یادتون باشه داستان بنی امیه در آخر زمان تکرار میشود، فتنه عثمان تکرار میشود، در سیحه شیطان چی داره؟ عثمان مظلومانه کشته شد. در جواب حضرت علی هست که چی میفرماید وقتی الزام الناصب نقل میکنه، وقتی میاد به خانه کعبه تکیه میده چی میفرماید؟ یا الا یا اهل العالم چی؟ انا القائم المنتظر. تا اینجا سومین جملهش ان جدی الحسین قتلوه اتشانا ترهو و قول مروب اوریانا. این عبارت ها رو که میگه در جواب ایشون اون صحبت ها مطرح میشه که چی؟ عثمان مظلومانه کشته شد. اینجور شد یه دفعه مطرح شد. خب از اون مسئله صوفیانی مطرح، صوفیانی هم نامش مشهوره دیگه، از نسل ابو سفیان. این موقع تردیدهاتون منو نگران میکنه، یعنی اون چیزی که خودم علم دارم هم مردد میشم. شاید هم
همین طوره،
ما بلد
نمیم
برای چی کلاس میام. حالا نه، حالا اینم هیلی جالب اینه که اگه شما تایید کنید زود میره کلاس، حیوات بشین اینا رو بحث کنید. صوفیانی ابو صوفیان هم داشتیم که حتما داشتیم، نه نداشتیم، داشتیم به خدا. خب بعد من به رسم شکلی تو سوال بگه ابو صوفیان رو بکشت، بعد اصلا این آخه نمیشه که اینجور. خب ببینید صوفیانی مطرح باز توی یه جا داری که حضرت علی از اروان آفدا وارد عراق که میشه یه گروه جلوی آقا رو میگیرن به نام بطریه یا بطریه. بطریه از جمله عقایدشون چیه؟ برید تو زیدیه مطالعه بکنید، یه فرقه شون هستن ظاهرا تابع یه فرقه سلیمانیه داریم، یه فرقه جارودیه داریم اسم بطریه، کثیر النوا و فرات ابن کهیل فکر کنم باشن این فرقه‌ها. اینا کیا هستن؟ چون زیدیه چند تا فرقه هستن، یک فرقه شون قائل به امامت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیامبر هستن، فرقه دیگه شون قائل به امامت امیرالمومنین بعد از دو خلیفه هستن، عثمان رو قبول ندارن، یک فرقه دیگه شون عثمان رو قبول دارن، قائل به مظلومیتش هم هستن. اینا مقابل حضرت ولیعصر نیستن، بطریه یا بطریه با تری دو نقطه است، با بطری دستدار نیستن. خب باز این یه مسئله ایه. این مسئله داستان عثمان یا بحث بنی امیه یا اون نگاه، بعد یه داستان عمده هم که داریم، خیلی از روایات ما در درگیری هایی که جبهه حق علیه جبهه باطل داره کجا رو مبنا قرار میده؟ سرزمین درگیری شام هست، شام اساسا با بنی امیه گره خورده. میدونی که معاویه بحث تبنیش مطرحه دیگه، تبنی یعنی چی؟
به فرزندی
خودش نه یعنی جدش امیه، خاندان بنی امیه مطرحن که آیا اونا فرزندان برادر جناب عبدالمطلب هستن یا نه؟ درسته؟
برادران هاشم، امیه برادر هاشم هست یا؟
آره هاشم، درست. بعد اینجا مطرحه که آیا او فرزندان میشد یا نمیشد. بعد دادن که خب ایشون به شام که میرفت تجارت میکرد، اینا یک غلامی دید روایتش هم مجلسی آورده در بهار مطرح نکردید، منابع دیگه هم ذکر کردم. یه بحثی هم همین شدی هم چیزی رو ابن ابلهدی تو شرح نهج البلاغه آورده. خب اونجا مطرحه، خب این از کجا اومده است؟ لذات داره که مثلا معاویه چشم آبی بوده ظاهرا، شهلا تعبیره به چشم شد، بعد ریش درست درمونی هم نداشته. اما امام مشتبه علیه السلام در جوابش گفت شما چرا بنی هاشم ریشتون پر ما نیست؟ اما در بلد و طیب بقیش نگیدی. خب اینا رو مطرح کرد. اینا بحث فرزند خواندگی توشون بیشتر مطرحه تا اینکه
خوشگل
بودم باز بلش نیمونه. سر امرواز بحث کرد که نگاهش به معاویه از چه بابی بوده. پس این مطلب رو داشته باشید که بحث شام، بحث بطریه یا بطریه، بحث ندای مظلومیت عثمان، بحث صوفیانی، اینا یه مباحث و مفاهیمی هست که شما رو حتما درگیر داستان و فتنه عثمان خواهد کرد. نمیتونیم ما این رو کار کنیم. و بنی امیه شاخص فعالیت های بنی امیه معاویه است، اون شخصیتی که امیرالمومنین تعبیر میکنه ازش که نکرا داشت، عقل نداشت ولی نکرا داشت. یعنی چی؟ یعنی این عقل معاویه به رحمانه، شما رو به اطاعت میکشون، یعنی اونی که به یاغیگری میشبه عقله. خب حالا دیگه که حالا منشه همون خود و مکر و هیله و امثال معاویه اومد گفته شما آجون من بر نماز روزتون نیمدم. خب برای چی اومدی؟ ولکنی قاتلتکم لأتأمر علیکم، اومدم که حکومت کنم، تأمر داشته باشم، دستور داشته باشم. خب وقد اعطانی الله زاده، قرآن به من داد. میتونیم معاویه رو اولین سکولار در اسلام بشناسیم، مستند ماست. اگر قبل از اون در خلفای دیگه پیدا بکنیم که اونا بعید نیست اینجوری باشن، ولی این تصریح معاویه است. من اومدم که چیکار کنم؟ حکومت. در اهل سنت روایت داره که پیامبر فرمود خلافت بعد از من 30 ساله و بعد از ذلک سار ملکن عزوزا، خلافت تبدیل به پادشاهی میشه. بهش کسر العرب هم میگن، کسرای عرب، چون اولین کسی بود که کاخ ساخت و فلان از این هم. به عمر برای همه مشاطره و مشارطه، الان تعبیر شدم یک کدوم از این هست که اموال کارگزارانش رو میومد میگفت امسال لیست اموال تو بده، سال بعد میگفت لیست اموالشو بیاری میآوردن. اگر چیزی اصلا اگه حد خاص مثلا 10% اضافه میشد میگفت اموالشو نصف میکرد. عمر خصوصیت رو داشت. عمر برای رضیان با دقت میکنی برام نبوده. خب بعد خیلی آقا بدون تعارف میگم جایگاهی که شما برای امیرالمومنین در تشیع قائلید اهل سنت برای او در اعتقادات خودشون قائل هم زنده که از عرب بود. عرب رو به معنای نه به معنای مسلمان زنده کرد. شما مکرر از معاویه دارید جزاه الله عن الاسلام و عن بنی امیه خیر الجزا، تعبیر عمر معاویه از عمر خیلی احیاک. و اصلا بنی امیه خودشون رو وامدار اون میدونند، بنی امیه خیلی. ببینید اون نامه مشهور هست که جناب سلیم ابن قیس هلالی میگه من رفیقی داشتم که میرزا بنویس اصطلاحا زیاد ابن ابیه بود. زیاد ابن ابیه یا زیاد ابن عبید، عبید میگن اسم باباش بود، مادرش سمیه نامی بود در طائف. حاجت زیاد بعدن حالا نمیومد سمت معاویه، میدونست معاویه کیه، واقعا زرنگ بود، نمی اومد. امیرالمومنین تمجید کرد ازش، کارگزار مولا بود، زیاد بسیار تلاش کرد برای رسوا کردن معاویه، حضرت تمجید میکنه از فعالیتش. و دیگه معاویه است دیگه، زمین میزن، زمین میزن. واقعا امراض هم شما ذکر کردید، من دیگه ذکر نکنم.
آره
آره. بعد حالا بگذاریم از ثواب امراض، کنترل کردن این آدم که تمام آرزوی امراض حکومت بر مصر بود. امراض مصر رو خیلی دوست داشت. معاویه چجوری این آدم تو چنگال خودش داشت؟ کم کسی نبود امراض. مثلا میدونید که امراض نماینده کفار بود پیش نجاشی برای اینکه رأی کیو بزنه، نجاشی رو بزنه که اون جعفر بن ابی طالب و اون عده از مسلمانان که رفته بودن حبشه اونا رو برگردن. یه آدم زبان بازه مثلا، تازه اون موقع چند سالش بود؟ 20 خورده سالش بود. امباس یه چیز عجیبه، معاویه اون موقع اسمی نداشت. بگذاریم الکلام یا جور رو الکلام عرض کردم. معاویه اومد که بگه آقا من برای این اومدم سر کار، این یادتون باشه. پس تبدیل کرد حکومت رو، یعنی خلافت رو، به یک مسئله سیاسی صرف، سیاسی صرف. هر جا این سیاست براش نسبت به دین اولویت پیدا میکرد دین رو ذبح میکرد. ولی واقعا معاویه حواسش بود که از عنصر دین استفاده بکنه. به اون عنصر یعنی دین دوتا آدم بهتر میگم، معاویه از قابلیت مسلمان بودن جامعه اسلامی استفاده میکرد. اسلام دوتا عنصر مهم داره، شاید بگم یه عنصر خیلی مهم داره، اون عنصر ولایت. اولین کاری که میکنه میاد مفهوم ولایت رو از دین خالی میکنه، میگه شما هر جوناتون رو انجام بدید به منم ربطی نداره، مانعشون هم نمیشه. ببینید چون سیاست رو جدا میکنه دیگه، اینا خطرناک نیست، اینا مثل زنبوری که شما نیشش رو جدا بکنه، این دیگه الان کار خودشو میکنه، عسلشو میده، ولی دیگه بر تو تهدیدی حساب میشه. درست شو؟ داستان اول. پس سیاست رو از دینشون گرفت با این جمله‌ای که صریحا داره میگه من نمیدونم میام نماز بخونم براتون، خودتون دارید میخونید، من اون سیاست رو میخوام که گرفتم از دستتون، تمام شد. این نکته اول. بعد حالا اون دین رو هم اگر بخوام بهش نگاه کنم، هی سعی میکنم یه دین از درون توهی یا بدون مغز رو به تحویل بدم. و اون چی؟ اون چه دینیه؟ اونی که عنصر بفرمایید ولایت، یعنی اون کسی که سرپرستی میکنه دین رو، اون ازش میگیرم، من اون رو در چشم شما خورد میکنم. دینی که میمونه بدون ولیه، بدون سرپرسته. دین بدون سرپرست میتونی چیکار بکنی؟ بر شکلی در بیاری، یه کسی دایه نداره جلد بایستی آه دین مردم عوض کردی، حالا نمونش رو عصب کن. مطرف ابن مقیدت ابن شعبه لعنت الله علیه، پسر مقیده، میگه که دخل تو من ابی علی معاویه، با بابام رفتیم میشه معاویه و کان ابی یعتیه بابا بعد بفهم
زیاد چی شد؟ تمام زیاده بینم
الکلام، آره گفتم یه جور الکلام. زیاد ابن ابی علی ابو سفیان توی یکی از سفرهایی که داشت با شخص به نام ابو مریم با هم رفتن طائف، ابو سفیان گفت یکی رو برمان جور کنید امشب خوش بگذرونیم، رفتن سمیه رو. خیلی با جزئیات میخواید بخونید برید تتمتون منتهای برای شیخ عباس قمی رو بخونید، من بیاد یاد استادم برای شیخ
عباس دستش تو دعا بود.
نه اینا رو نوشت و توبه کرد، خیلی بد نوشتم، مفاتیح می نویستم انشاءالله. بعد اینه ترجمه المنتهی چاپ نمیشه خیلی،
همه این مفاتیح رو می کنیم هیچ نشده.
بله در یکی از نگاهی عرفانی غلطی که در اسلام هست، نگاهی عرفانی غلطی که در اسلام هست، ملزم میکنن طرف یک گناه انجام بده، من میگن اصلا اون گناه عامل سیرته، چه میشینه هی میگی که من میدونی که اون گناه آخ 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 حالا بشی نماز نگم کی بگه من
شما بعدم بیا.
ما بعد از چیزین پای رفتن نداریم.
به پدا بگید. با پدا حلقه باتی شما با. نکنید. من دارم درست داره. یکی گوش بده بگم.
ابن مرزوی چی شد؟
سومیه رفت؟ نه من هیپ رو عزیز برد هنو گیره گفتم دیگه گفتم من وارد جزئیات نمیشم تصمت المنتهی رو اونجا فقط آره یه تصویری از این ارائه رو بریم تو بس اونجا داره که بعدا این سومیه باردار شد رد بچه به دنیا اومد بعد از اینکه بچه به دنیا اومد همزمان با یه شخصی به نام عبید هم ازدواج کرد بعد میان زیاد ابن عبید چرا البلدود فراش همون شوهرش این بوده بچه ها نسبت بعد میگن نه با ما چون بودون بچه عبیده یا کسی دیگه لذا بهش گفتن زیاد ابنه عبیده یا پسر باباش آره این شکل این مون روش از اینجا این زیاده بعدها معاویه برای اینکه او رو به خودش جذب بکنه و فلان اینها خیلی فیک و اینا بزن مثلا یکی از کسانی که خیلی فرستاد همین مقاله لعنت الله علیه رفیق فابریک زیاد سعی صفا مروه میکرد بین این دوتا بالاخره به جوری زمین زد دیگه این آدم رو آوردش پیش معاویه معاویه اونجا اومد گفتش که آقا ایشون برادر من برادر من این ابو مریم رفتن پیدا کردن پیرورد بود مثلا نزدیک دو سال کوچیک از خدا اومد تو مسجد نشست ما با ابو سفیان با هم رفته بودیم فلان جا داستان تعریف کرد تو مسجد که حالا ابو سفیان چیکار کرده بود میگم کیفیتش اونجا اومده شیخ عباس گفته خیلی اصلا وحشتناک یعنی بلافاصله باید مفاتیح رو بخونی اینو خوندی سری مفاتیح رو بخونی نمیدونم دیگه تسلمت المنتهی است بعد آقا این فایل صوت فایل صوتی صوتیش هست توی اینجا داره که ایشون اونجا تصریح میکنه که ایشون برادر معاویه است خب اینا سوال میاد ازش حالا امروز بخندیم جزور که ندادم اون وقت اونجا معاویه برگشت گفتش که خب اینجا ثابت شد که زیاد پدرش با پدر من یکی دیگه ما داداشیم بعد به خواهرش عم کرد که روسری برداریم نیست که خواهرش هم خیلی با اعجاب بودن اونجا اولین کشف اعجاب به این معنا هم در اسلام رخ داد بعد از در واقعا این شکلی بود که خیلی ها اصلا علمای اهل سنت هم موضع دارن نسبت به این مسئله که این بحث نسبت احری یا نسبت زنازادگی نسبت حساب نمیشه اگر کسی پدرش با یک زن دیگهی رابطه داشت بود بعد از اون فرزندی داشت برادر رو تو حساب نمیشه بعد بخواه این داستان ها در بیاری به سریاتون رو بردارید و بردارم به این بگو آبجی به اون بود داداش من از فرابازی ها که معاویه رو دین بدون متولی این میشه دیگه یعنی من حد این مسئله رو به صورت جدی ببینید
این
پسرشه دیگه مرجانه زن زیاده کم بود چیز زیاد شد مرجانه میریم بس میگه که مطرف میگه دخل تو من علی علی معاویه اینا رو میگم دوست دارم که دوستان من خیلی از مباحث اعتقادی و مباحث شبهات اینا رو دیدم خواستگاه تاریخی داره و طلبه ها دست و پا میزنن خودشون رو از اینا بکشن بیرون چون مسئله تاریخ رو خیلی سرسری دارن میگیرن اصلا شما علت موفقیت مقام معظم رهبری به نظر من در تحلیل های سیاسیش تسلطش به سیره اهل بیت یعنی کاملا با این مسائل آشناسیشون مطرف ابن مغیره میگه بابام رفتیم شام پدرم میره هر شب میرفت پیشش ما توی خونه بودیم پدرم هر شب میرفت پیشش باهاش صحبت میکرد و میگفت هر دفعه هم میومد فیذکر معاویه و عقله و میگو عجب آدم عاقلی و یعجب به ما یرامن و عجب چیزی این چی عجبه یه چی خف کرد خدا و هم یه جا از ذات لیلتن یه شبی اومد فامسک عن العشا شام نخورد و رأیتو مقتم من دیدم ناراحتی در همین نشستیم و بیدیم چی بهش گفتم که ظاهرا یه چیزی شده گفتش که چطور گفتم از وقت اومدی تو لکی به خودت گرفتی چطه گفت با من امشب اومدم یا بنای جئتو من اند اکفر الناس و اخبثهم از پیش کافرترین و پلیدترین آدم دارم میام میگفتم لب اون تعریف های شبای قبل دیدم امشب که بیلون من کفرم مولد ابن شعبه واقعا چجوریه؟ گفت بابا من باش نشسته بودم داشتم صحبت میکردم بهش گفتم آقای سنی ازت گذشته جناب آقای معاویه و شما هم حاکم حکومتت هم مستقر شده بنی هاشم هم دیگه خطری برای تو ندارن بیا یه مقداری بهشون محبت کن حالا محبت هم میگه سختگیریاتو کم کن چی حالا برای افتادی دستور دادی هر کی اسمش علیه بزنن چپ و راستش کن علی ابن جهم خراسانی باباشو لعنت میکرد که چرا اسم من رو علی گذاشتی هر جا میرم من میگم اسم چی میگم علی من میکشن کلاس چرت و شلاق میزنم بعد بلم میکنم تا ما اثبات کنم آقا خودمون سنی هستیم اما ول کن مرد دیگه ول نمیکردم این داستان معاویه است میگه بهش گفتم بالاخره اینا از اقوام تو هم نظرت الى اخوتک من بنی هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم الیوم شیء تخافه اون چیزی نیست که تو ازش بترسی و این ذالک من ما یقال نکردیم اگه این کار رو بکنی اسمت به خیر میمونه و ثوابش هم برات هست و ازنم گفت اونم تو جواب برگردش گفت فقال حیحات حیحات ایو ذکرم چه اسم میخوام از من بمونه اصلا چه امیدی دارم که اسم بمونه از من گفتم چطور آنسا چون اقام ناراحتی گفت اخوته منظور ابوبکر ابوبکر تیم اومد مال عدیه عرب کنایه میخواد بزنه یه نفر اومد اینجا مثلا امیرالمومنین هست که به یکی میگه یا اخا کلب مال مثلا بنی کلب ابن فلانن عرب بهش میگه یا اخا کلب یعنی مثلا برادر مثلا فلانی اینجا میگه که ببین اخوتین فعدله عدالت داشت و فعل ما فعل چقدر بر مردم زحمت کشید تمام ادا ان هلک وقتی از دنیا رفت حتی هلک ذکر هلک ذکر کن اسمش از بین رفت الا ان یقول قائل نهایت میان چی میگن میگن ابوبکر یا مثلا ثم ملک اخو عدی منظور عمر فاشتهد اوف این که دیگه و شم مرا عشر سنین از 10 سال اومد تلاش کرد آباد کرد عرب رو احیا کرد فما ادان هلکه حتی هلکه ذکرو مرد اسمش هم مرد تا اینکه نهایت بگن چی؟ عمر بعد که بیم اینه میگه و ان ابن ابی کبشه ابی کبشه لقب جناب هاشم چی برسید؟ عبد مطلب میگه ابن ابی کبشه منظور پیامبره اینقدر کینه داشت از پیامبر اسم پیامبر رو هم نمیاره عبد مطلب هم نمیگه این کنیه های پایین دستی و لقب های مشهوری کرده دیدید تو مردم نیست لقب های خیلی قشنگ نیست از طرف هست میگه این ابن ابی کبشه منظور پیامبر لیوساها بهی کل یومن هر روز داره اسمش میاد 5 مرات چجور؟ اشهد و انه محمدن رسول الله فا ایو عملن یبغا و ایو ذکرن یدون بعد از ذالک من با چی کار کنم که اسمم در این حد مطرح بشه نمیشه دیگه لا ابلک خدا بی پدر این حرفا نزن لا والله دفنن دفنا من با اسمش رو دفن ببینید این نگاه معاویه است اینو از ابن حدید هم نقل کرد من به مذهب نقل حدید رو بودم آره از ابن ابن حدید جلد 5 صفحه 129 بنابرای شیعه هم که زیاد ذکر کردم ببینه آجون پس اون صاحب شریعت صاحب دین رو زد در تفکر معاویه اینه میزنه صاحب دین رو که زد حالا ببین چیکار میکنه میاد چیکار میکنه تجارت بت و شراب داره تو نقل تهذیب الاثار طبریه مال ما هم نیست ابی وائل میگه من با مسروق بودم در این منطقه به نام سلسله یک کشتی رد شد دیدیم روش بوت و شراب و ایناست گفتیم اینا مال کیه گفتم مال هنده بس مال معاویه است میفرسته برای هند گفتم بوت مال معاویه هر چیزی درست میکنه میفروشه مشکل نداره اینم گفت به خدا قسم از مردن نمیترسم میزدم اینو غرقش میکردم اما ترسم فتنه بشه درگیری بشه نتونیم داستان رو جمع کنیم خب یا حتی این روایت این دینی که میگم صاحب نداشته باشه کار به کجا میرسه اینا در کافی شریف نقل میکنه. سکونی از امام صادق نقل میکنه، یعنی که یه روز امیرالمومنین نشسته بود، یکی اومد گفتش که سؤل عن القرع. قرع چیه آقا جون؟ اون قرع یه رو کدوه، خود کدو یقتینه. خب میگه یوز به آها کدو رو هم میخونن فلفش میکنن شاید کچلشون الان نه بوده عرض حباس رو زنده حباس فقاله حضرت همون نه بزنید بفرزید دمجید بخورید چش کنید گواخه ما شنیدیم که باید زب کنن. ابن شهرآشوب ذیل این قضیه نقل میکنه که میگه معاویه در شام دستور داده بود زب کنه. بعد میگه که میدونی داستانش چی بود؟ داستانش این بود که امرواس و معاویه روز نشسته بودن، معاویه گفت من از این مردم میترسم فلان کار رو مثلا انجام بده. امرواس گفت چه کاری؟ گفتش مثلا میخوام این کار رو بکنم. حالا کارش هم ذکر شده که الان میگم چی کار. گفت نه بابا میخوای ببینیم اون کار رو مردم انجام میدن یا نه، یک آزمایش قبلش بکن. گفت چیه؟ دستور بده ببین کدو رو بزنه سرش رو ببری زب کنی. گفت این کار رو بکنم. باشه از اون اعلام بکنم کدو باید زب بشه مردم انجام بده. خب دیدی قیدی. خب این شکلی این کار به اینجا رسید. بعد اومد گفت چی کار بکنم؟ گفت من میخوام نماز جمعه رو روز چهارشنبه بخونم که اون روایتش از سبت ابن جوزی و دیگران نقل میکنن که دستور داد که من روز شنبه کار دارم نمیرسم بیام روز جمعه بخشید بیاد امروز گالا محبت کنه چهارشنبه. یه نقلی هست که گفت روز شنبه، حالا یا همین چهارشنبه یا اگه نشد شنبه. من جمعه نیستم دارم بهم سر دلت خب چی؟ نه این یه نقل دیگه، اون نقل اول که مال کدو بود. خب آره ممکن در دوره امیرالمومنین در شام باشه که اینا میخواست برای صفه این ظاهرم بیاره که بینه اطاعت پذیر است. ببین اینه، ببین عرض کردم به کار فرهنگی در این حد صاحب شریعت رو بزن، دین رو بگیر، یعنی برگرده مردم سوارشون، به اسم سیاست مفاهیم دینی رو تغییر بده، مخصوصا متولی دین رو از مردم بگیر، دیگر این دینه بدون صاحبه هر کاری میتونی بکنی. کار به اینجا میکشه. خب دو تا نکته رو بگم اونجا. اوضاع در زمان یزید بدتر میشه. معاویه پوسته اسلامی خودش رو حفظ میکرد، اون ظاهری که نماز جمعه شو بیاد بخونه، اون ظاهری که حجشو بره، اون ظاهری که مثلا یه سری رفتارهای فرمایشی دینی رو انجام بده رو داره. اما یزید همون کسیه که معلنون بالفسق شاربان للخمر، نمیدونم اهل زنای با محارم، میمون باز، این تعابیری که سید و شهدا زیاد داره از این تعبیر میکنه، این یزیده. یه همین ظاهر رو هم نده جان
زنای محارم داشت
تعبیرش در روایت داریم، حتی این رو ظاهرن سبت ابن جوزی در منتظمش هم میاره زنای با محارم. آها یعنی کهول امهات تعبیرش حتی اینه، تعبیرش حتی. خب این یزید دیگه اصلا هیچی نداره، هیچی نداره، لذا دیگه سید الشهدا اینجا دیگه نمیتونه باشه. یعنی دیگه اسلام روبرو شد با یک حاکمی که عملا مسلمان نیست دیگه، اینو دیگه اسلام نمیتونه، این دیگه متولی حقیقی دین نمیتونه تحمل کنه. لذا ابی عبدالله دیگه اونجا حالا نمیتونه. ادله دیگه داره قیام سید الشهدا، فقط این داستان نیست، انشاءالله به وقتش براتون توضیح میدم. حتی ابن خلدون که یک مورخ اهل سنته، ببین اون میپذیره، حتی خود یه سری از شیعیان نمیپذیرن، این خیلی قشنگه، میگه امل حسین فانه لما ظهر فسق و یزید اندل کافه من اهل عصرهی، میگه در همه ثابت شده بود فسق یزید، بعثت شیعت و اهل البیت بالکوفه للحسین، اونا اومدن یه نامه نوشتن، البته اینجا شیطنتش ها شیعه اهل بیت نامه نوشتن فلان، نه ارجمان هم شیعه ها نبودن، شیعه معنی عامه، شیعه معنی منکر بنی امیه و عثمان، انیتی همون فیقوم به امرهی، اینا که بیا اینجا تو صاحب کار بشو. فرع الحسین، دیمین امام دیگه یقین کرد ان الخروج علی یزید، رعا به معنی یقین نه معنی دیدن، برای الحسین ان الخروج علی یزید متعینون من اجل فسقه. ابن خلدون این رو داره تصریح میکنه، اما آن شیعیان همچنان میگن که امام حسین داریم ما داریم ما، میگه خرج الحسین واقعا معنی خرج من المدینه و دخل فی الکوفه، همینه که خرج و دخل است، نه به معنی خروج، نه به معنی قیام. چی میشون خرج اونجا فرا کردن اونجا اینجا جلوش گرفتن کارو تموم شد. خب پس یزیدم به این وضع رسید. حالا میرسیم به مدینه بعد از امام حسین که ایشالا فردا تصویر مدینه بعد از امام حسین و اقدام حضرت سجاد سلام الله علیه. آقایون عزیز برادران بزرگواران، ایشالا فردا کلاس رو سر وقت شروع بکنیم ارادتمند. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین. جهالت چطور میگم؟ توی اصول داریم میگن که اضطرار مسبوق به اختیار لیس به اضطرار روشو امرونن میشه نباید مطرح میشه. در مورد مردم شام جهالت مطرح میشه. آیه نبأ چی میگه؟ اینجا حکم فاسقون به نبأین چی؟ فتبین. خب چی؟ فتبین الله توصیب قوام نه آره به جهالت قبلا توصیب الا ما فعلتم نادمی. این به جهالت نمیگه به جهل، یه به جهالت. چرا؟ چون خودتون خبر رو قبول کردید فاسد خبر رو بود بسید تحقیق کنید و تبین رو تحقیق کردید تبین میشود درسته. وقتی نمی کنی به جهل دوچار نمیشه، به جهالت. جهالت اینجا در مقابل بصیرت، نوع من الجهل که در مقابل بصیرت درسته. مردم شام مشکلشون این بود، این فسق آیه قرآن که این آیه که جلوشون بود دیگه، این فسقا رو از معاویه میبینن، این فسقا رو از بنی امیه میبینن، به آیه عمل نمی کنن. آقا وقتی این فاسده این کار رو میکنه ما چرا از این دین میگیم؟
جو مبایده من عرشان فسقه شد.
آقا جناب ابوذر اونجا بود دیگه، ابوذر ربزه وقتی تعبیر که از شام نونخور جنب بلده که اینجا الان شیعه هستن خیلی هاشون سر صحبه جناب ابوذر هستن. بلال که جدا شد از حکومت رفت در شام ساکن شد، تردد زیاد بود به شام، کم نبودن. ولی مردم واقعا این الناس را دیگه بود، مردم به حاکم نگاه میکنن، کمتر به این افراد نگاه میکنن. به ما زمان شاه افرادی که قطب بودن در عرفان کم نداشتیم، در مشهدش که مرموم آقای مرباری بودن کم آدم بود، قبلش که شیخ حسن علی رو خودکی بود رحمت الله علیه، بعد شاگردان ایشون بودن. آقای مثلا شما آقای مرباری دادید مرموم آقای نیجا جواب آقای تهرانی بود بسیار اخلاقی، نمیدونم مرحوم میرزا هاشم قزوینی بود، مرحوم میرزا هاشم مشتاق قزوینی بود، آقای چیزی زیاد بود. میای مازندران آقای کوهستانی کل اوسا مازندران رو شیخ شیخ علی اکبر برهان هست سمت جواهرده خونه کابون، نمیدونم تو خود آمول هست پسر عاشق محمد تقی آمولی عاشق زیار آمولی هست مرحوم هست این مازن میره تو گیلان مرحوم آیت الله علی چند وقت آقای لنگرودی از دنیا رفت، عرفای خود گیلان تو آقای بهجت یکی از اوناست که تو قم ساکن میره سمت تبریز در سمت اردبیل شخصیت‌ها رو میبینیم، میای سمت جنوب ایران در خوزستان خاندان معزی خاندان مخبر خاندان جزایری خاندان این میره سمت به قول معروف فارس خاندان محلاتی خاندان دستگاه خاندان فلان، میره سمت کرمان میبینی خاندان به قول معروف معصومی کرمانی که همه نه هستن، یزد که مدرسی مسلانه و مدرسی یزدی خاندان هم آقا جواد ایدری داداشش واسه علی رضا اینا توی هست میاد میدونم اصفهان که دیگه سمت خاندان بزرگ یادده این همه جا هستن ولی مردم دارن میرن سمت بیدینی چرا؟ قبل از انقلاب چرا؟ چون شاهش بیدینی شاهش هر کاری کنی الناس علی دینه نمیتونی اینو این کار نمیتونید اینو این کار قدرت حاکم قدرت میتونه بعد یه چیز دیگه هم هست که واقعا هر مثلا سیاست یه هم به سیالیه همه جا میره تو درزش میره فوتبال رو به کجا کشون توی هنر میره توی اقتصاد میره توی دینم میاد تعارض پیدا کنه سیاست به قانون تو میشه دیگه تعارض که نداریم که یعنی الان برزیل فینال جام جهانی 1998 به اتحادیه اروپا این میلیارد دلار بدهکاره سه صفر وقتی از فرانسه میبازه بدهی حذف میشه سر چیه؟ سیاست الان اون فرانسه سه صفر فقط برزیل رو بزنه شما الان دنیا که نمیدونی درسته؟ الجزایر سال 1982 اومده آلمان رو 1-0 زده بایدنم فلان کشور مساوی کرده اگر آلمان رو 6 تا به اون فلانی بزنه سود میگه اد آلمان 6 تا به اون ده نیست؟ این کارا چیه؟ این سیاسته سیاست که امر از کردم سیالیه که هر جا بیاد تعارض کنه سیاست میزنه تو گوشه اون یکی نمیتونی سیاست رو از دین جدا کنی اونی که تعیین میکنه اقتصاد چجوری باشه اونه تعیین میکنه دین هم حتی چجوری باشه درسته؟ معلومه شام واقعا این که قدرت رو به بنی امیه دادند یا لااقل مقابله نکردن با بنی امیه متهمند متهمند این راحتی حالا ان شاء الله تمام شد.
همون هم سالات بود اینا هم اول اسلام حقیقی رو اصلا ندیدن.
چرا؟ چرا؟ البته ها یه نکته هست. اینا هم داشتن. نه خب مرتبط بودن. میگم نبود که ارتباطی نداشتن. نه. فرستادن اهل بیت فرستادن آدمای زیادی رو فرستادن. هاشم مرقال اونجاست. نه. کم آدمی از اصحاب امام امیرالمومنینه و بعد امام حسن بلاخره یه شنیدم دیگه
زمان امیرالمومنین شان کلکش کنده شده بود دیگه همزیگین اینا ابوذر اینجوری نمیشناختن که
ببین یه نکته
پس چرا ابوذر چیز تبلیغ کردن به داخل شام چون دیگه ابوذر اینجا دیگه ابوذر اونجا نبود دیگه بریم هم اونجا باشیم
ببینم نه ارزم یه چیز دیگه است
این یه مبین چی بود
نه ارزم سر یه چیز دیگه است ارزم سر اینه خدا میگه من حجت رو که برای تمام کردم میگه فرستادمشون دیگه شما دیدید ابوذر شام شروع داده معاویه دیگه نامه نوشت به عثمان گفت این چی تو انداختی تو دامن ما رو گرفتار کردی دور برش گردوندن این دفعه فرستادن ربزه در این بیابانی درست شما اول فرستاد شام دیگه شام و اهل معاویه شروعند خب تو شنیدید دیگه پس دیدید دیگه ابوذر همونیه که وقتی من نشر حدیث شده بود یه روز یکی میگه من اومدم کعبه دیدم یکی پرده خانه کعبه گرفته یه حالت آویزون به پرده خانه پاش روی شازروان یه موقع بالاتر اینجوری آویزون از در حتیم آی مردم علمو انی جندر جناره جندر ابن جناده ابیذر الغفاری صاحب رسول الله دیگه چی شو مسلمانه دیگه ابوذر چهره عجیبیه سمعت رسول الله انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله واسطه تا آخر مثلا اهل بیتی که سه تا روایت رو پشت سر هم میگه میگه ابوذر ابوذر یه آدمی که اصلا مرز نمیشناسه زبان ابوذر از شمشیر مالک برنده تره خب اینا نکته هایی که ما داریم غفلت میکنیم حجت در مردم شام تمام شد بله اینکه شرایط مردم شام خیلی اوکی نبود درست خبرها خیلی خوب نبود ولی اینکه آخه دستورات اینجا کن فاسقون به نبعی مگه به چه زبانی ساده شد خیلی هم عربی ساده ای هم داره این آیه از جمله آیات پیچیده ای هم نیست که مثلا اینجا کن جوهر به معنای فلان هم آیه به همان
در
مولای فاسق آیه ماهی فاسق اینجور نه شعبه که دیگه نداشتن در چی داشتن مصداقیه بود دیگه درسته؟ دیگه این شراب و فلان اینو امن مختلف اون فی نیست آره شما بگی آره من نمیدونم اگر امام جواد داره خیلی میره بستنی ریس میزنه، این خلاف مروبتی از گناهه. من اینو موندم چه آره این مسئله که ما موندیم بود. نه خیلی هم نمیشه تبرش میکن
حکم
ساعت 11
مثلا ما بکنم مونیم برای مثلا موالی مثلا زیرا یا مقایده نمیدازم این چیزی بوده؟ این هر یادونم چه کاری بزنیم کرد نمیتونه